آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست‌های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
ایده نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. اینو شکار نداره.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم پیدا میکنیم.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 20مین قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که با یه اپیزود جدید در خدمت شما هستیم.
خب سوژه امروز رو فکر کنم بارها درباره‌اش صحبت کردیم یا دست کم قبلاً اشاراتی بهش داشتیم. بودجه نظامی ایران یا به عبارت بهتر سیستم تامین مالی نیروهای مسلح که یکی از پیچیده ترین ها و گمراه کننده ترین بودجه ها در نوع خودش محسوب میشه. فقط اجازه بدید قبل از اینکه وارد موضوع بشیم من این توضیح همیشگی رو بدم که این پادکست کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست و ما در هر قسمت سراغ یکی از موضوعاتی میریم که از دل بودجه کشیدیم بیرون و دربارش حرف میزنیم، قصهش رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم سرنخ‌های از اون رو بگیریم و دنبال کنیم ببینیم ما رو به کجا میکشونه.
در حال حاضر بودجه نظامی ایران 1/10 ژاپن هم نیست، یعنی اساسا ما جزء 50 کشور یا 60 کشور اول دنیا هم نیستیم. حالا مقایسه کن، اگر بودجه ما رو بخوان بدن به همین دشمن صهیونیستی یا امریکا باش برن در واقع سند دفاعیش رو انجام بدن، کار دستی هم نمیتونن بسازن. اما ببینید جوانان ما با دانش داخلی و با اراده و عزم جوانان عزیز و فرزندان برومند این آب و خاک چقدر زحمت میکشن که با این بودجه اندک که در سراسر دنیا این بودجه اصلا قبول نمیکنن به عنوان بودجه نظامی و دفاعی، میان و یک صنعت ارزشمند موشکی رو که تضمین کننده امنیت همین مردم هست و تنها سپر در واقع مدافع زن و بچه و مردم عادی کشور عزیزمون هست و از تمامیت این ارضی این آب و خاک داره دفاع میکنه، با یک بودجه بسیار اندک در یک شرایط بسیار سخت تونستن به چنین دستاوردی دست پیدا بکنن.
خب این چیزی که شنیدید بخشی از صحبت‌های یک کارشناس صدا سیما ایران بود که توی یه برنامه خبری بعد از جنگ 12 روزه درباره ناچیز بودن بودجه نظامی ایران صحبت می‌کرد. ما این رو فکت چک نکردیم در فکت‌نامه، ولی الان آرزو شما می‌تونی این رو زنده برای ما فکت چک کنی همینجا.
خب سعیمونو بکنیم ببینیم که چی از آب در میاد. خب این ادعا فقط اینجا مطرح نشده، بارها هم ما مشابه این رو از آدمای دیگه زیاد چنیدیم، تو رسانه ها دیدیم، این ور اونور تو روزنامه ها خوندیم، تو اخبار گفته شده. چیزی که گفته میشه چند تا لایه داره. اصلا حرفای این آقا رو اگه بخوایم درست بررسی بکنیم، اول از همه میگه که خیلی بودجه کم و ناچیزی هستش. خب کم و ناچیز بودن یه موضوعیه که امر نسبیه، باید ببینیم بسنجیم به نسبت چی ناچیز و کمه یا زیاده. توی بودجه همین امسال، یعنی قانون بودجه سال 1404 دقیق بگم، 1,227,000,000,000 تومان در مجموع اعتبارات نیروهای مسلح هستش. حالا همین الان توی پرانتز بگم که بعداً برمیگردیم به این عدد و من توضیح میدم که اصلا چه جوری محاسبه شده، چون نحوه محاسبهش یه مقدار پیچیده است. اما خب این عدد یعنی 1,2 تریلیون تومان رو اگه بخوایم بدونیم چقدره، یعنی بسنجیمش با به نسبت کل بودجه، این عدد معادل 1/4 کل بودجه عمومیه. یعنی کل منابع بودجه عمومی دولت دقیقاً 5.3 تریلیون تومانه. حال بیایم دقیق محاسبه بکنیم، اون رو 1/2 تقسیم بکنیم به این عدد، میشه 23%. یعنی معادل 23% کل منابع بودجه شامل نفت و مالیات و هر چی که درآمد دولت داره، همه اینا رو، همه ترچ درآمد شرکت شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها، همه اینا رو با هم جمع بکنیم، معادل 1/4 این عدد میره و میشه هزینه نیروهای مسلح برای همین امسال. اون بقیه، یعنی در واقع 3/4 میشه هزینه بقیه هزینه ها، حقوق کارمندا، حقوق بازنشستگان، کل آموزش پرورش، کل آموزش عالی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌ها، وزارت راه، نفت، نیرو، آب و برق، همه یارانه‌هایی که میدن، یارانه انرژی، یارانه نان، همه اینها رو با هم جمع بزنیم میشه 3/4. 1/4 ما بقی میشه بودجه نظامی، که این نسبت
خیلیه،
خیلی عدد بزرگه. بله، این نسبت اصلا اگه بخوایم با بقیه کشورها هم حساب بکنیم، کمتر کشوری توی دنیا هست که یه چنین نسبتی رو هزینه کنه برای امور نظامی. دقیق بگم الان فقط یه دونه اوکراین رو داریم ما که بالای 50% هزینه‌های دولت برای امور نظامیه، که خب کشوری که مستقیم درگیر جنگ و شرایط خاصی داره. دو کشور دیگه بلاروس و میانمار هم هستن که اونا حدود 30% هزینه‌های دولتشون خرج امور نظامی میشه. بعد از اینها با این حساب ایران بیشترین هزینه نظامی رو داره. بقیه کشورها هم البته کم نیست. مثلا اسرائیل سال 2024 19 و خورده‌ای، کمتر تقریبا 20% بودجش صرف نظامی شده. بنابراین این که میگه گفته میشه ناچیزه، حداقل در مقیاس بودجه، حداقل در مقیاس عدد، در واقع در مقیاس اقتصاد ایران، خیلی خیلی عدد قابل توجه و بزرگی. اما این همه ماجرا نیست.
حالا منبع این آمار رو هم بگو کجاست؟
منبع اینا مال سیپریه، مؤسسه صلح استکهلم، که تقریبا میشه گفت معتبرترین جاییه که مسائل نظامی و این چیزها رو بررسی میکنه،
که از قضا بودجه نظامی ایران رو درست هم محاسبه نمیکنه. چیزیه که تو میگی دیگه. آره
آره، سیپری اشتباه بودجه نظامی ایران رو محاسبه میکنه. البته فقط من نمیگم، قبلا اینور اونورم گفته شده، توی حالا رسانه‌ها صحبتش هم شده. همین دلیلش همینه که به خاطر پیچیدگی‌هایی که بودجه ایران داره، و هم اول پادکست هم تو گفتی که یکی از پیچیده ترین سیستم‌های تأمین مالی در کل بودجه همین بودجه نیروهای مسلحه، چیزی که سیپری حساب میکنه برای ایران اعلام میکنه خیلی کمتر از اون بودجه‌ایه که در واقعیت به نیروهای مسلح پرداخت میشه.
خب قدم به قدم اگه میشه توضیح بده بگو چی هستن این پیچیدگی‌ها که باعث میشه که یه مؤسسه معتبری مثل سیپری هم اشتباه بکنه.
ببین من حالا سعی میکنم درست توضیح بدم، چون واقعا مسئله پیچیده است. همین الان اگر شما برید تو دیتابیس سیپری، نوشته که هزینه های نظامی ایران در سال 2024 میلادی 7.9 میلیارد دلار، تقریبا 8 میلیارد دلار بوده، و بر این اساس اومده ایران رو توی رنگ 34 قرار داده. اما ما میدونیم که این درست نیست، یعنی بودجه نیروهای مسلح در ایران دست کم 2.5 برابر این عدد، یعنی 2.5 برابر از این عدد بزرگتره.
پس حرف اون آقایی که ایران جز 50 تا کشورم نیست، حتی با این عدد هم درست نیست دیگه. پس نتیجه فکت چک زندمون نادرست میشه. یعنی آره. نشان نادرست باید بدیم بهش.
آره، همون حالا فکت چک اومدیم بیرون. اون اول که اون مقیاسه که میگفت ناچیز و اینا رو که توضیح دادیم ناچیز یعنی چی. بعد بله، با اینم جز 50 تا کشور، حتی اگر محاسبه اشتباه سیپری رو هم مبنا قرار بدیم، بازم ایران جز 50 تا کشور نیست. اما حالا بریم سراغ این که ببینیم اشتباه یا خطای محاسبه سیپری چیه. اینجا دو تا مسئله وجود داره که باعث خطا میشه. اولی همون مشکل همیشگی تبدیل ریال به دلار و نرخ تبدیل و ایناست، که چی رو باید در نظر بگیریم. یعنی وقتی میخوایم بودجه ایران رو تبدیل کنیم به دلار و مقایسه بکنیم، چیه؟ قیمت دلار بازار آزاد رو باید بگیریم، دلار نیمایی، یا نرخ تسعیر بودجه است؟ یعنی حالا تسعیر رو همون رقمیه که موقع تنظیم بودجه فرض میشه که دلارهای نفتی با اون تبدیل به ریال بشن. پارسال مدیر برنامه‌های، در واقع مدیر بخش مطالعات هزینه‌های نظامی همین مؤسسه سیپری، مصاحبه کرد با رادیو فردا، توضیح داد که بندگان خدا چه دردسرایی دارن برای محاسبه بودجه نظامی ایران. اینکه به هر حال مجبورن به داده‌های رسمی استناد بکنن. و اونجا در مورد همین نرخ ارز هم صحبت کرد و گفتش که بعد از چندین سال متوجه شدن که تفاوت قیمت ارز در واقع در ایران به چه شکلی هستش، چقدر فاصله است. خنده‌داره، هنوز خیلی از جاها، مثلا شما می‌زنید تبدیل اتوماتیک، هنوز 4200 تومان رو مبنا قرار میدن، در حالی که خب 4200 تومان هیچ چیزی در ایران با یه چنین ارزی تبدیل نمیشه. این آقا توضیح داد که سیپری مسئله رو حل کرده دیگه، حالا در واقع یکی دو ساله که شروع کردن هم داده‌های جدید و هم قبلی ها رو بیان، و به جای نرخ همون 4200 تومانی و ارز ثابت، از نرخ نیمایی استفاده بکنن که منطقی تر هم هست. اما این قسمت ساده است و این مشکل رو حل نکرده. الان که نگاه میکنیم این مسئله حل نشده است و همچنان با این که این مسئله نرخ ارز رو اومدن و تا حدودی درست کردن، باز هم ما میبینیم و نگاه میکنیم که بودجه نظامی ایران اشتباهه، به این دلیل که کامل خونده نمیشه و اون هم دلیلش تنبلی یا در واقع این نیست که کارشون رو درست انجام ندن، دلیلش واقعا ساختار بسیار پیچیده و عجیب غریب همین بودجه بندی نیروهای مسلح در ایرانه که واقعا نمونه و نظیر نداره.
یعنی این که فقط بخشی از بودجه رو میبینن و حساب میکنن و بخش دیگه ای نادیده میمونه.
دقیقا همینطوره. خوشبختانه حالا توی دیتابیس سیپری بودجه به واحد پول محلی هم هست، یعنی بودجه ریالی هم ذکر شده، میشه رفت دید. اونا برای سال 2024 که معادل سال 1403 ما میشه، برای همون سال تقویمی نوشتن که 374 هزار میلیارد تومان بودجه نظامی ایران بوده. بعد اومدن با عدد ضرب در 47 هزار تومان قیمت پارساله گردن شده حدود 8 میلیارد دلار. اما ما وقتی که میریم کتاب بودجه 1402 رو، قانون بودجه رو باز میکنیم، میبینیم که واقعیت اینه که جمع اعتبارات نیروهای مسلح بالغ بر 722 هزار میلیارد تومنه. یعنی چیزی حدود دو برابر اون چیزی که سیپری حساب کرده بود. میانگین نرخ نیمایی هم در سال 1403 بگیریم میشه دقیقش میشه 43150 تومن، که اون رو هم ضرب کنیم در میاد که بالای 17 میلیارد دلار باید سیپری بودجه نظامی و بودجه نیروهای مسلح ایران رو حساب میکرده. حالا ما نمیگیم با نرخ تسعیر بودجه، چون اگه با اون میرفتیم حساب بکنیم، با نرخی که توی بودجه مینویسن باید در واقع اون با اون قیمت تسعیر بشه، با اون حساب میکردیم میزد بالاتر و تا 25 میلیارد دلار هم افزایش پیدا میکرد.
حالا دقیق بگو چرا این اتفاق میفته؟
ببین دلیلش اینه که از جاهای مختلفی، همونطور که گفتی، از جاهای مختلفی میاد. یه سری ردیفای اصلیه که خب اینا مشخصه تو جدوله و همه هم میرن سراغ اونا، از جمله همین سیپری هم همینه، میرن سراغ اونا، اونا رو جمع میزنن و حساب میکنن و میرن. اما واقعیت اینه که لابلای تبصره ها و جدولای دیگه و اینها هم عددهای خیلی بزرگی در نظر گرفته میشه که اونا خونده نمیشن. به طور مشخص ما الان 3-4 ساله که یه چیزی داریم برای نیروهای مسلح به اسم سهمیه نفت خام، که اتفاقا هم ارزی حساب میشه، یعنی به دلار حساب میکنن میدن بهشون. علاوه بر این اعتبارات طرحهای ویژه هم داریم که اون هم از منابع صندوق توسعه ملی میان بیرون. اما خب واقعیت اینه که اینها رو خیلی ها نمیبینن، حتی داخل ایران. کسایی که به هر حال فقط مسئله سیپری نیست، کسایی که داخل ایران هم میرن برای تحقیق رو بودجه نظام ایران کار بکنن، اونها هم این چیزها رو معمولا نمیبینن، همون ردیفای اصلی رو میگیرن، میرن جمع میکنن. مثلا همین سیپری حساب میکنیم، میرن اینا رو از رو ردیف اصلی نگاه میکنن، تازه اعتبارات نیروهای انتظامی و اینها رو در نظر نمیگیرن که ما باید اونها رو حساب بکنیم به خاطر همین ساختار نیروهای مسلح در ایران، و همین جمع میزنن و به یه چنین عددی میرسن، در حالی که حجم اعتباراتی که جای دیگه برای نیروهای مسلح در نظر گرفته شده هم عدد خیلی بزرگی. همه پارسال 253 هزار میلیارد تومان برای نیروهای مسلح سهمیه نفت خام و منابع مالی برای طرح‌های ویژه در نظر گرفته شده بود، که عدد بسیار بسیار بزرگی بود. سال 1404 که خیلی خوشبختانه خیلی هم واضح نوشته شده، یکی از واقعا شفاف‌ترین بودجه‌هایی که ما تا حالا باهاش مواجه بودیم، خیلی جمع و جور شده، اون اقلام خارج از سقف بودجه اونهاش کم شده. امیدواریم بودجه سالهای بعد هم مثل همین بودجه امسال 1404 در این حد شفاف باشه. حتی اونجا نرخ تبدیل ارز برای نیروهای مسلح رو هم مشخص کرده، گفته هر کدوم از این یوروها، مثلا هر یورو معادل 60228 تومان به ریال تبدیل میشه. قشنگ توضیح داده که 7.5 میلیارد یورو که تقریبا بالای 8.6 میلیارد دلار میشه ارزشش، یورو رو به دلار تبدیل کنیم، اینقدر نفت خام امسال به نیروهای مسلح میدن. علاوه بر اون 2.4 میلیارد دلار هم از منابع صندوق توسعه ملی میدن، که همین دوتا رو، همین دو قلم رو که با هم جمع بزنیم، جمعش میزنه بالای 11 میلیارد دلار، در حالی که خب ما دیدیم اونجا کل بودجه نظامی ایران رو 8 میلیارد دلار تخمین میزنن. از اون طرف ردیفای اصلی هم هست که اونا رو هم اگه حساب بکنیم، اونها هم حدود 12 میلیارد دلاره، که سر جمعش یعنی بودجه نظامی ایران در واقعیت هم امسال یه چیزی هلوش 23 میلیارد دلاره، که خب رقم قابل توجهیه. شما ببین این 23 میلیارد دلار چقدره، اون چیزی که تو فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح میشه میگن 8 میلیارد دلار کجاست؟
بله اختلاف خیلی زیادیه. حالا رضا عدد و رقم زیاد گفتی، ممکن آدم قاطی بکنه، مخصوصا که خب عددا هم خیلی هم بزرگن. برای دوستانی که علاقه دارن بگم که یک گزارشی هم روی سایت فکت‌نامه منتشر میشه بر اساس همین موضوعاتی که مطرح شد. رضا اونجا قشنگ با جدول و نمودار اینا رو میذاره و آدرس دقیق هم میده که کدوم عدد رو از کجا برداشته که بتونیم بخونیم. شاید وقتی که اینو منتشر کرد، اگر آماده شده بود مقاله، لینکش رو حتما در توضیحات این اپیزود میذاریم که اگه خواستید یه سر به اونجا بزنید برای توضیحات بیشتر و دقیق‌تر. خب رضا یه بار دیگه بگو چقدر بود بودجه، هم ریالیش هم دلاریش.
بله ریالیش میشه 1.2 تریلیون تومان، که حالا اگه بخوام کلمه آشناتر بگم میشه 1227 میلیارد تومان. دلاری هم با نرخ تبدیل تعیین شده برای نفت و دلارای نفتی رو تبدیل بکنم برای نیروی مسلح به ریال میشه دقیقاً 23.4 میلیارد دلار.
یعنی جمع تمام بودجه‌ای که میره برای نیروهای مسلح.
دقیقاً.
دیگه همه نیروهای مسلح کلا.
بله. یعنی بخوام دقیقش رو بخوام بگیم، سپاه، ارتش، سپاه و حالا نهادهای زیر مجموعه سپاه. ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، یکی دو تا از این قرارگاه‌های قرب و مرب و اینا هستن و نیروی انتظامی رو هم ما براش در نظر گرفتیم. حالا نیروی انتظامی هم کم بکنیم خیلی حالا اونقدری اختلاف زیادی نداره، چون در مورد اونم اختلاف، ولی به هر حال نیروهای انتظامی هم در ایران زیر مجموعه نیروهای مسلح محسوب میشن.
خب اگه این رو حساب بکنیم، ایران از نظر هزینه در چه رتبه‌ای قرار میگیره؟
ببین یعنی 23 میلیارد دلار اگه حساب بکنی با داده‌های پارسال که الان رو سایت سیپری هست، ایران تا رتبه 18 میاد بالا، یعنی یه جایی بین ترکیه و اسپانیا قرار میگیره. حالا مثلا بگم بقیه کشورها وضعیتشون چه جوریه، مثلا آمریکا بودجه نظامیش حدود 1 تریلیون دلاره، یعنی 1000 میلیارد دلار، 997 میلیارد دلاره. چین 313 میلیارد دلاره، اسرائیل 46 میلیارد دلاره، ترکیه 25 میلیارد دلار، عربستان سعودی 80 میلیارد دلار و همینجوری چنین وضعیتی هستش.
ولی از اون طرف هم باید نگاه کرد چند درصد بودجه خودشونو دارن خرج نیروی مسلح میکنن، نه چون این عددا ممکنه یه ذره گمراه کننده باشه همین جوریش.
بله حالا
313 میلیارد دلار برای اقتصاد چین چه معنی داره، یا مثلا اون 80 میلیارد دلار برای اقتصاد عربستان چقدر؟
بله به اضافه این که اصلا به نسبت هزینه هاشون هم هست. حالا شما هزینه های نیروهای مسلح در داخل ایران رو شما در نظر بگی، از حقوق سرباز و گروبان و جنرال و همینا در نظر بگی، مقایسه کن ایران مثلا با آمریکا با اسرائیل، با اینا بگیر، به اضافه هزینه تولید تجهیزات نظامی مثلا، اینها همه با هم دیگه متفاوت هستش و باید به نسبت چیز رو که صحبتش رو کردیم، به نسبت بودجه ایران بعد از اوکراین و بلاروس و میانمار، اگر این عدد درست رو بذاریم توی سیپری، ایران رتبه 4 رو خواهد داشت. ولی خب حالا به نسبت جی دی پی هم بعدا میشه رفع حساب کرد، باز رتبه ایران بالاتر از این خواهد بود، ولی از نظر عدد و رقم همین دلار رو قیمتش حساب کنیم، ایران اجالتا در رتبه 18 قرار میگیره.
خب ژاپن و آلمان چی که آقای میگفت؟
آلمان دقیقاً 88 میلیارد دلار و ژاپن 55 میلیارد. این قسمت که اینا بودجه دارن درسته، حالا من دقیقش رو نمیدونم، تحقیق نکردم درباره این موضوع، اما فکر میکنم این دوتا کشور برای یه دوره‌ای بعد از جنگ جهانی دوم اجازه تشکیل نیروی نظامی نداشتن، ولی خب الان که آلمان که اصلا یکی از پایه‌های تامین مالی ناتو آلمان هستش. میگم من خیلی اطلاعی درباره این موضوع ندارم، باید تحقیق کنم ببینم چی هست که حالا میگن اینا نیروی نظامی و اینها نداشتن، ولی کلن این بحث که هر دوی این کشورها هم ژاپن هم آلمان بعد از جنگ جهانی دوم از این فرصت استفاده کردن، یعنی منابعی که بقیه کشورها خرج امور نظامی میکردن و اینها رو در جای دیگه هزینه کردن، به هر حال این یه موضوعی هستش که واقعی دربارش صحبت زیاد شده، گزارش زیاد هست و هر دو کشور هم توسعه بسیار چشمگیری رو تجربه کردن. این حالا یه بحث دیگه یه که اصلا در چارچوب پادکست ما این قسمت نمی گنجه.
خیلی موضوع جالبیه. فقط یه سوالی برام پیش اومد، حالا از کجا ما میدونیم که سیپری برای بقیه کشورها هم اشتباه حساب نمیکنه؟ اونا چی؟ عددی که میگه بودجه نظامیه.
خب ما برای ایران میدونیم، ولی خب اونا رو حالا با تخصصی نداریم، با اطمینان 100% که نمیتونیم بگیم، ولی این رو میتونیم بگیم که بعیده کشور دیگه مدل ایران بودجه بندی داشته باشه، این شکلی تامین مالی بکنه نیروهای مسلحشو. اصلا کلا فلسفه بودجه اینه که همه هزینه های دولت مشخص باشه. اول سال مثلا اینقدر برای بخش آموزش میره، اینقدر برای بخش نظامی میره. برای ایران هم تا حدودی همینه، یعنی پولی که دولت باید مستقیم بده یه جورایی میاد توی بودجه، ولی خب ما مثلا تو همین نمونه ایران میبینیم میپیچوننش که خوندنش سخت میشه، وگرنه اگر قرار باشه دولت یه پولی رو بده به یه نهادی، حتما باید این توی بودجه به یه شکلی بیاد که بتونن اون رو در واقع پرداخت بکنن. اما بحثای دیگه هم هست قطعا، حالا کشورهای دیگه انقدر شرایطشون شبیه ایران نیست که فقط، حالا مثلا ایران یه جوری شرایطش میشه گفتش که یه دولت مستقر نداره که همه منابع در اختیارش باشن، کلی نهاد و تشکیلات دیگه هستن به موازات دولت فعالیت میکنن، همه هم زیر نظر رهبر اداره میشن، خودشون رو هم خیلی قائل به بودجه و اینها نمیدونن به هر حال، ولی اون بخشی که دست دولته باید یه جوری توی بودجه بیاد، ولی حالا میپیچوننش، یه بخشی میشه همون جدلای اصلی، یه بخشی هم مثلا میگن سهمیه نفت خامه، یه بخشی میگن صندوق توسعه ملی، میاد یه جوری اینجوری به هر حال از این ور اون ور جورش میکنن که دقیق مشخص نشه. کشورهای دیگه در واقع نیازی ندارن یه چنین کاری رو بکنن. این چیزی که ما الان داریم توی ایران میبینیم یه ترکیبیه از بی‌انضباطی و شلختگی که توی بودجه ایران زیاد دیده میشه، به اضافه اینکه خب بالاخره شرایط هم یه جوریه که ترجیح میدن که لقمه رو یه جوری دور سرشون بچرخونن که قابل ردگیری نباشه دیگه، رد و گم بکنن.
حالا البته بحث شفافیت بودجه هم مهمه دیگه.
بله بله دقیقاً، اصلا کلن خب ما داریم رده بندی داریم، اصلا ایران واقعا از نظر شاخصهای شفافیت و حالا ادراک فساد و اینها خیلی وضعیت بدی داره، جزو بدترین کشورهاست، و اصلا یکی از بدیهی ترین امور هم برای شفافیت همین بحث بودجه است. خب بودجه ایران ما میدونیم که خیلی بودجه چندان شفافی نیست، ولی خب خیلی کشورهای دیگه چند شرایط رو به وضعیت بسیار به مراتب بهتری دارن، کشورهای غربی مثلا آمریکا، کانادا، بریتانیا، اینها که سر جای خودشون واقعا داده های باز، بودجه اینها به یه شکل خیلی عمومی در دسترس هست، ولی کشورهای دیگه هم که حالا اونقدر شفافیت ندارن در مورد مسائل نظامی، پیچیدگی های ایران رو ندارن، به هر حال اکثرشون یه دولت دارن، پول از یه جا میاد میره یه جا و قرارم نیست که بپیچوننش، اینجوری هم نیست که بخوان سهمیه نفت بدن مثلا بگن بیا نفت خام بگیر خودت برو بفروش هر چقدر گرفتی بردار دلاراشو مثلا خرج کن. این پدیده عجیب غریبیه که به خاطر میگم سالها بی‌نظمی و شلختگی و اینها، به اضافه تحریم‌ها، به اضافه اینکه دور بزنن و اینها، همه اینها باعث شده که ما شاهد یه چنین وضعیتی باشیم که ببینیم که بودجه نیروهای مسلح رو از هزار جا اینجوری میپیچوننش، و اینا که نه تنها ناظران نمیتونن بخونن سیپری به اشتباه میفته، بلکه من حتی بعید نمیدونم که خود دستاندرکاران سازمان برنامه بودجه و نیروهای مسلح و اینها هم موقع حساب کتاب و اینا دچار اشتباه بشن، چون کم پولی نیست. 12 میلیارد دلار نفت مثلا بدین، 7.5 میلیارد دلار نفت خام بدی، نفت خامو کی ببره؟ چقدره؟ چند بشکه میشه؟ این بشکه چند میفروشه؟ مثلا هر کدومش مثلا 1 سنت 2 سنت هم رو هر کدوم از اینا بخواد پول جابجا بشه، میدونیم چه عدد بزرگ و حیرت انگیزی میشه. قطعا این پیچیدگی هزینه خیلی خیلی زیادی داره به شکل‌های مختلف برای اقتصاد ایران، برای سیاست ایران، برای بعد تو بحث فساد و اینا، واقعا مسئله عجیب غریبی.
ولی خب با همه اینا خیلی هنوز میگن که بودجه نظامی ایران حتی با همین محاسبات و همه این چیزها رو جمع بزنیم به نسبت کشورهایی که حالا میشه گفت رقیبشن کمتره.
بله، به نسبت مثلا اسرائیل نصف اسرائیل، یا به نسبت عربستان سعودی حتی همین 23 میلیارد دلار هم حساب بکنیم تقریبا میشه یک سوم یک چهارمه اون. ولی همو عرض کردم صحبت شد، باید خیلی آیتمای دیگر رو هم در نظر بگیریم. خیلی مشخص عربستان سعودی از یک اقتصاد چند تریلیون دلاری به هر حال یه چنین هزینه ای میکنه، شرایط خیلی استیبلی داره. ایران خب از یه اقتصادیه که به هر حال وضعیت اقتصادیش مشخصه دیگه، کل تولید ناخالص داخلی ایران اولوش 456 میلیارد دلاره در سال. خب در یه چنین وضعیتی 20 میلیارد دلار هزینه نظامی خب خیلی قابل توجه هستش، به اضافه اینکه همچنان باید توجه داشته باشیم بحث برابری قدرت خرید هست، حالا اگه بخوایم بریم دقیق حساب بکنیم خیلی پیچیده میشه بس که بگیم این رقم ها بر اساس برابری قدرت خرید چقدر و اینها، ولی خب همونه دیگه، حقوق نیروهای مسلح هست، هزینه تمام شده تولید تجهیزات نظامی هست، حقوقایی که به پرسنل میدن هستن، از همون سرباز بگیریم تا بالاترین رده های جنرال واقعا قابل مقایسه نیست. خلاصه خیلی چیزای دیگه از هزینه تحقیق و توسعه هست توی ایران و بقیه کشور، باید خیلی چیزا رو در نظر بگیریم. به هر حال اگه بخوام دقیق حساب بکنیم باید با شاخه با در واقع با ضریب برابری قدرت خرید برای همه کشورها حساب بکنیم که ببینیم چقدر میشه، که حالا اون پیچیده است، محاسباتش پیچیده است، ما هم نه فرصتش داشتیم نه واقعا وقت نشد و اینها، ولی فکر میکنم اگر که این کارو بکنیم ایران اون وقت میاد جز 10 تا کشور اول میاد بالا. به نسبت بودجه هم که گفتیم چه جوریه، به نسبت جی دی پی هم واقعا ایران جز کشورهایی میشه که واقعا هزینه زیادی میکنه برای امور نظامی.
حالا به جز این مواردی که گفتی چیزای دیگه ای هم هست که خرج نیروهای مسلح و حالا حوزه های نظامی بشه ولی تو بودجه نباشه؟
بله، فکر میکنم یعنی با قطعیت میتونیم بگیم که مثلا خیلی چیزا، مثلا هزینه های سپاه قدس تو بودجه نیست. ما این رو میدونیم، گزارش هایی هست که ثابت میکنه اونا بودجه محرمانه خودشونو دارن که ما نمیدونیم چقدره کجای اینا، چون اینا خود این نیروهای مسلح خودشون منابع مالی هم دارن. مثلا سپاه بنیاد تعاون داره، بانک داره، قرارگاه سازندگی داره، به هر حال گردش مالی اینا سالانه بالای یعنی هزاران میلیارد تومان میشه. وزارت دفاع هم داره، اون هم داره، یعنی غیر از اون حالا تشکیلات مالی کارخونه هم داره، درآمد دیگه ای هم داره، میفروشه محصولاتش احتمالا سا ایران و اینا رو خاطره داریم، الان گوشی اینا تولید نمیکنه ولی به هر حال اینها هست. ارتش هم داره، ارتش هم تشکیلات اقتصادی داره، نیروی انتظامی هم داره. خلاصه خودشون همه اینها منابع مالی اختصاصی خودشون رو دارن که ما نمیدونیم چقدره ولی میدونیم خیلی زیاده و نمیدونیم خرج چی میشه، یعنی نمیدونیم این درآمدایی که دارن چی کار میکنن. اما این رو هم میدونیم که یه سری پول به شکلهای مختلف برای همین کارهای به خصوص کارهای نظامی ایران در خارج از کشور میره، هزینه میشه که هیچکی ازشون خبر نداره. سیپری که هیچی، ما هم که بودجه رو میجوریم کارمون اینه که بریم بگردیم چیزا رو در بیاریم، هیچی نمیدونیم. اما بر اساس سوابق این رو میدونیم، این هست که منابع مالی دیگری داره سپاه به خصوص. یادتون باشه دو تا اپیزود قبل داشتیم صحبت میکردیم درباره ستاد عتبات عالیات، اونجا صراحتا هست که گزارش هایی هست که میگه اصلا این مجموعه بخشی از شبکه تامین مالی سپاه قدس در عراق و سوریه و اینها بوده، یعنی نیروهای نیابتی رو هندل میکرده کارهای مالیشو، که این خودش هم بودجه داره ولی ما هیچ وقت این رو بودجه مثلا ستاد عتبات عالیات رو کسی نمیاد جمع بزنه با بودجه نظامی ایران، که اگه یه روزی بخواد یه تحقیق کاملی انجام بشه، اگه یه روزی اینا اسنادش بیاد وقت اون موقع مشخص میشه. شاید خیلی از نهادهای دیگه هم بشه حساب که خیلی از وزارتخونه‌ها که نمیدونم بسیج دارن، بسیجشون فعالیت نظامی مداخله و اینها داره، اونها رو هم باید بیاریم جمع بکنیم تو اینها بذاریم. یا اگه خاطرتون باشه یه زمانی پرویز فتاح یه خاطره تعریف کرده بود که زمانی که توی بنیاد تعاون سپاه بود، حالا اونجا میگفت به قول خودش حاج قاسم اومده بود ازش پول بگیره که حقوق نیروهای فاطمیون رو بده، در واقع نیابتی‌های اهل افغانستان که سپاه استخدام کرده بود. ما بازم میگم نمیدونیم چقدره، هیچ کدومش توی بودجه هیچ اثری ازش نیست، نشانه‌ای نیست، هیچ وقت حساب نمیشن، اما به هر حال این هزینه‌ها هم هستن و واقعا هم هزینه‌های نظامی هستن.
بنیاد تعاون بودم، من رفته بودم نماز، داشتم نماز میخوندم، بنده خدا اومد گفت من زود تموم کن بیا بالا. گفتم چیه؟ گفت حاج قاسم اومده. من زود جمع کردم رفتم دیدم حاجی اومده. بالاخره جمع شدیم، چند نفر بودیم. خیلی واقعا این حسرت و این قصه در دل من مونده. حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه، کمک کنید.
یادم تو بودجه‌های نظامی یه سری اسما بود، مثلا طرح‌های محرمانه، اونا هنوزم هستن دیگه؟
بله،
شما بودجه میچرخی هنوزم میبینی طرح‌های محرمانه؟
اونا هستن، حالا عددشون کم و بیش توی بودجه هست میاد ولی اسمشون هست، عددشون هم هست ولی معلوم نیست اصلا چی هستن. اینا قبلا صحبتشو کردیم،
یه اپیزود مثلا داریم مثلا دربارشون.
آره، مثلا طرح حکمت هست زیر مجموعه وزارت دفاع که 8000 میلیارد تومان هم اعتبار داره. یا مثلا طرح شهید نامجو، یا زیر مجموعه همین وزارت دفاع طرح شهید همت هم هست، طرح شهید شهریاری هم هست، طرح پشتیبانی از کوثر هم هست که حالا کوثر چیه که طرح پشتیبانی از کوثر چی باشه اینا معلوم نیست. تازه جلوشون هم اینا عددشون هم یه دونه یک خالی نوشته شده، اینم تازه بیشتر عجیب ترشون هم میکنه. این چند تایی که الان آخرش گفتم.
خب یعنی محرمانن؟
آره دیگه، اینا دیگه میشن خیلی محرمانه. یا حالا ارتش مثلا اسماشون رو بگم: طرح شهدای سوباشی، طرح شهید اردستانی، طرح شهید فلاحی، طرح شهید شیرودی، طرح شهید بابایی، طرح لبک یا امام یک، بعد چند تا ردیف فاینتر طرح لبک یا امام دو. خب اینا طرح حسن حسین اینا هست، یه چند تایشون حالا عدد یک دارن، بعضی هاشون هم حالا مشخصه مثلا گفتن این برای مثلا نیروی هوایی اینا، ولی خیلی هاشون هیچ توضیحی ندارن که همه را بخونم فکر کنم حوصله شنونده سر بده.
طرح سپاه رو هم بگو چند تا رو.
طرح سپاه هم: طرح شهید چمران، طرح نسیم رحمت، طرح شهید شوشتری، طرح نور ربیع، طرح شهید تهرانی مقدم، طرح شهید رودکی، طرح شهید کاظمی، طرح امام حسین، طرح شهید عجمیان هم اومده، یعنی اینم دیگه تازه، طرح شهید اثری نژاد، اینا کلی اسمای دیگه از این شکل زیاده توی زیر مجموعه بودجه.
و اینا همشون هیچ کدوم معلوم نیست چیه؟
به بعضیا چرا
مثلا تو منابع عمومی،
تو منابع عمومی که نه، اصلا تو منابع عمومی یعنی این اسما رو سرچ کنید یا بهترین حالت میرسیم به فایل بودجه، ولی بعضیاشون همین امسال تو بودجه تو پرانتز یه چیزی براشون نوشتن، مثلا طرح شهید شوشتری رو امسال نوشتن تو پرانتز ماموریت‌های دفاع زمینی، یا مثلا نور ربی برای سپاه‌های استانی، حالا در این حد گفته، اما خیلی‌هاشون هستن که یه اسم خالی هستن، مثلا همون طرح عجمیان، طرح شهید عجمیان که الان گفتم اون 215 میلیارد تومان هم اعتبار داره، یا طرح شهید اثری نژاد 3000 میلیارد تومان اعتبار داره اما هیچ اثری نیست، شما سرچ بکنی هیچی پیدا نمیکنی. طرح شهید فنی، این عددم نداره حتی، یه دونه یک خالی داره، یا طرح شهید کربلای جعفر اون 346 میلیارد تومان، طرح شهید حاج رضوان 3400 میلیارد تومان، فراوونه این
بنیاد شهید جعفرپور.
دقیقاً. اینا نمیشه نگیم هر قسمت. بله، امسال 165 میلیارد تومان دیگه هم میره برای بنیاد شهید جعفرپور و دریغ از یک نشان که این بنیاد چی هست، چیکار میکنه، کجای کیه، چیه، هیچ خبری ازش.
یاره اینا رو ما تو اپیزودهای قبل رضا بهشون پرداخته، اگه برگردید یه اپیزود بهشون اختصاص دادیم. ولی به هر حال محرمانه بودن این طرح چون نظامی هستن یه جورایی خب از دید خودشون توجیه داره دیگه.
آره ولی به این شکل شلخته واقعا نه، یعنی بله همه جای دنیا نیروهای نظامی یه سری دارن طرحهای محرمانه میان می‌نویسن، بودجه طرحهای ویژه یا محرمانه اینقدر، ولی که برای هر طرح اسمم میذارن، اسمرم میارن، خیلی عجیبم هست. بنیاد درست کنم، بنیاد محرمانه آخه اگه آدم میتونه داشته باشه. ولی بنیاد اصلا یه چیزی که باید ثبت بشه، بره مؤسسه بشه، ولی خب ما میبینیم مثلا طرح شهید عجمیان، آقای عجمیان سال 1401 کشته شده، طرحشو درست کنم، آیا مربوط به حجابه، آیا مربوط به مثلا کارهای بسیجه که برن حالا برای سرکوب و اینهاست، هیچی معلوم نیست که مربوط به چیه، فقط اسم طرح شهید عجمیان اومده و به هر حال یه ردیف بودجه چند صد میلیارد تومانی هم براش در نظر گرفته شده، اما هیچ چیز دیگه هم 215 میلیارد تومان هم براش در نظر گرفته شده. ولی ما واقعا چیز زیادی درباره اینها نمیدونیم، حتی نمیدونیم، من تردید دارم بعضیشون طرح نظامی هست، شاید اصلا بعضیشون برای این گردانهای سایبری باشه، حالا بعضی برای هکرها باشه، بعضی برای جهاد تبیین باشه، میان کارهایی که میکنن تو سوشال مدیا، به هر حال ما اطلاعی نداریم، فقط میدونیم این اسما هست و این پولا هم براشون در نظر گرفته میشه.
خیلی خب، اینم نمیدونم نکته دیگه هم مونده درباره این
بالا من دیگه حرف خاصی ندارم، فقط یه بار دیگه هم این رو تاکید کنم که ما توی محاسباتمون تو بالا خیلی بودجه نیروی انتظامی و فراجا رو حساب کردیم ذیل نیروی مسلح، به همون دلیلی که عرض کردم چون زیر مجموعه نیروی مسلح از داخل ایران، سیپری اونا رو حساب نمیکنه. بازم میگم اگر ما در بیاریم اینا رو خیلی فرقی نمیکنه، 23 میلیارد دلار ممکنه بشه مثلا 22 میلیارد خورده ای، یا بشه 22 میلیارد دلار، یه ذره عدد کوچیکتر میشه، اما همچنان هم نسبت زیاده، هم نسبت به بودجه بزرگی، هم نسبت به بودجه نظامی بقیه کشورها زیاد و قابل توجه، هم از عددهایی که این ورنور توی رسانه ها میگن، تو سیاست مدارها میگن، خیلی خیلی بیشتره. همین دیگه، من دیگه صحبت خاصی ندارم، اگر موافقی بریم سراغ کامنت ها و تموم کنیم این قسمت رو.
به خب اینم از قسمت بیستم آقا رضا، خیلی ممنون از توضیحاتی که آماده کرده بودی. بریم سراغ کامنت ها. خیلی دوستان زیادی لطف داشتن برای قسمت قبل کامنت نوشتن، ممنونیم از چیا، وحید، فاطیما، پرنسس لیا، جمال، متی، گیلگمش، وحید، محسن، گربه نره، آقا رضا، میستیک مک، حجت روشنک، الی ریمیکس، آریا و آریو. من خیلی این آیدیای کست باکس رو خیلی دوست دارم.
اسمم بامزه است.
حالا مثلا پرنسس لیام عادی شده برامون، یعنی پرنسس لیام کاراکتر جنگ ستاره کنه. و خیلی هم لطف داره به ما و همیشه برامون کامنت میذاره. دوستان پیامای خوب دلگرم کننده هم فرستادن، واقعا خوشحال میشیم از محبت دوستان. یکی دو تا مورد هم هست که حالا میخونیم و جواب میدیم، رضا جواب میده، ولی قبلش من از آقا پرهام هم تشکر ویژه کنم که لیست موضوعات درست کرده. هر موضوعی رو که ما حالا بین حرفامون تو اپیزودا میگیم که این خودش قسمت خودش رو لازم داره یا میشه بهش پرداخت در قالب یه اپیزود جداگونه، میره و اون فایلی که داره رو آپدیت میکنه برامون، یعنی برای ما نه، در واقع خودش میکنه و یه جوری ما رو
ترک میکنه
و اجازه نمیده یادمون بره. و خیلی هم خوبه، خیلی وقتا شما خودت سر زدی به اون فایل و موضوع انتخاب کردی.
من استرس هم میگیرم، میرم نگاه میکنم. الان دارم پیغام دارم آقا برنامه ردیفای 5 و 9 و 10 و 11 و 13 رو باید داره خط بزنه.
آره اینا رو باید خط بزنه،
چون یه اشاره حالا ببین تو ردیف 5 اینا گفته بودیم که قبلا قراره موارد خارج از سقف بودجه و نفت خام و اینا رو بررسی کنیم که برهم گذشته بود ردیف 5 که این کارو کردیم. این قسمت بقیه هم یه اشاره شد دیگه، به هر حال اینا رو خط بزنه ما خیالمون راحت بشه به وعدمون. تا الان پایبند بودیم.
آره. گیلگمش نوشته بود که توی کلاس سیاسی سربازی به ما گفتن که بودجه نظامی کل کشور 5.5 میلیارد دلار و 5% کل بودجه است. برای سال 1402 چقدر درسته؟ چه کامنت به موقعی هم بود. یعنی دقیقاً برای اپیزود قبل گذاشته بود، ولی دقیقاً برای این اپیزود به درد میخورد که همین اپیزود جواب بدیم.
بله قطعا نادرسته چیزی که میگفتن اونجا، همون عددهای اشتباه رو میگیرن حساب کتاب میکنن. قطعا عددش بیشتره و قطعا نسبتش بزرگتره. حساب کتابی که من قبلا کرده بودم، ارزش بودجه نظامی ایران با احتساب دلار نیمایی سال 1402 بوده 14 میلیارد دلار. با احتساب حالا نرخ تسعیر بودجه را حساب اگر می‌کردیم میشد بالای 21 میلیارد دلار. حالا الان فکر می‌کنم من هم بین یه چیزی بین 20 تا 20 معادل 20 تا 25 درصد کل بودجه عمومی هم بوده، 5 درصد قطعا نبوده.
پرنسس لیام پیشنهاد داده که موضوع پول‌های بلوکه شده ایران رو بررسی کنیم. البته خودش هم گفته که ربطی زیاد به بودجه نداره.
واقعا ربط مستقیمی نداره، ولی خیلی ماجرای جالبیه. این 7 میلیارد دلار کره جنوبی رو که خیلی صحبت شده، هزار بار گفتم میان آزادی، ولی این آقای همتی تعریف میکرد که حالا همتی رئیس کل بانک مرکزی بود و وزیر اقتصاد بود و اینا، میگه تعریف میکنه تا الان چندین بار این 7 میلیارد دلار رو تبدیل کردن به ریال، خرجم کردن رفته، ولی هنوز اصل اون پوله آزاد نشه، یعنی حساب شده اومده خرج شده رفته چیز شده. واقعا ولی اگه یه زمانی بخوایم یه قسمت بسازیم درباره رابطه بانک مرکزی و خزانه و بودجه و اینها، حتما باید به این موضوع مفصل بپردازیم که چه اتفاق میفته و این حالا این پولای بی حسابی که ریالای بی حسابی که درست کردن به حساب کتاب این 7 میلیارد دلار چندین و چند بار واقعا چه بلایی آورده و چه جوری تبدیل تورم اینا شده. اینا واقعا موضوع جالب و جذابی بود که امیدوارم یه موقعی فرصت بشه بتونیم، چون خیلی موضوع سختی هم هست، بتونیم یه قسمت بسازیم درباره این موضوع، حتما حرف خواهیم زد دربارش.
الان آقا پرهام داره وارد داکیومنت میکنه،
تنمون میلرزه
سوژه جایی. اون چند تایی که رضا بالا گفتم خط بزنه آقا پرهام، اینم اضافه بکنه که باشه جز سوژه هایی که بعدن شاید بریم سراغش. خب خیلی عالی، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این اپیزود. خیلی خوشحالیم که با ما هستید و خوشحالترم میشیم که اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید و اگه چیز مبهمی بود در اپیزودها حتما بنویسید برامون که بیشتر توضیح بدیم در اپیزود بعدیش. و خب حتما هم نقدمون بکنید دیگه، اگه جایی فکر میکنید کارمون ایراد داره حتما بگید که کار آقا رضا ایراد داره دیگه. اگه و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
رادیو فردا، رسانه امروز.
تو تنهایی تو بذار رو دوش من، تو تنهایی تو بذار رو دوش من. اون کوهی که باد به تو تکیه کرد با اسم تو تفسیر شده واژه من خط خامت سلام اگر رو لب من حرمت حضور تو بیواه من بیواه من بیواه من بیواه من بیواه من
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویاها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه به خون از دیار یاری چرا میری تنها میذاری
اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده ی دریا میشم تو چنگ موج رها میشم به دل میگم خاموش بمونه میرم که هر کسی بدونه میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری
اگه یه روز این اوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیا که منو مبتلا کنه میگم کاریش نباشه بذار درد تو دباشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم
اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم مثال ایومت قدیم بشینیم و سحر پاشیم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری
اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی بیا تا پوست و استخونه نظر دلم تنها بمونه بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری
اگه یه روز این اوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم
اگه یه روز این اوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دباشه بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم که باز برات آواز بخونم
که باز برات آواز بخونم
باز برات آواز بخونم.